برنامه گفتگوی اجتماعی باشید. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند و با اعلام ساعت 13:30 به وقت تهران.
گفتگوی اجتماعی هر حکومتی برای مدیریت و پیشبرد برنامه‌های خود نیازمند طراحی و اجرای فرایندهای اطلاع‌رسانی در قالب یک نظام مدون تعریف شده و کارآمد است تا از طریق آن بتواند اطلاعات، اخبار و آگاهی‌های لازم را به مجموعه شهروندان رسانده و از سوی دیگر نیازها، خواسته‌ها و مطالبات عمومی را دریافت، پایش و بدان رسیدگی کند. مدیریت فرآیندهای اطلاع‌رسانی همچون سیستم عصبی نقش هوشیاری بخش و پیام رسانی میان ارکان و بخش‌های مختلف را ایفا می‌کند و سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی نیازمند تدوین و کاربست اصول، قواعد و ضوابط مشخص و قابل ارزیابی و سنجش برای اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات هستند که در قالب سیاست و راهبردهای اطلاع‌رسانی قابل بیان است. آیا دولت دارای ختمش و راهبرد اطلاع‌رسانی مشخص، هدفمند و قابل ارزیابی است؟ تا چه اندازه رویه‌ها و برنامه‌های اطلاع‌رسانی دولت تاکنون موفق بوده است و نقاط قوت و ضعف آن چیست؟ آیا میان بخش‌های مختلف رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت هماهنگی و همگرایی لازم برای توسعه و بهبود روندهای منظم و متقابل و پیوسته ارتباطی میان افکار عمومی و بدن دولت وجود دارد؟ با نام و یاد خدا، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی همراه با شما هستیم. در این برنامه تلاش داریم موضوع مدیریت فرآیندهای اطلاع‌رسانی دولت رو مورد بررسی قرار بدیم، از جمله منابع، راهبردها و شیوه‌های اطلاع‌رسانی، خبرگیری و خبردهی که در سیستم دولتی برقرار هستش و ارتباط اون با شهروندان جامعه قابل اهمیت هست. مهمان حضوری این برنامه جناب آقای دکتر پوریا هادیپور، استاد دانشگاه و ارتباط شناس، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی بصیری هستند، عضو محترم کمیته فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. و نیز ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای محمد تقی روغنی ها، مدیر عامل محترم مؤسسه مطبوعاتی ایران، و نیز جناب آقای دکتر علی کرد، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر هادیپور، صحبت از دولت که میشه، در واقع میگیم که به عنوان یک ستاد فرماندهی هستش که حکومت رو اداره میکنه و در واقع مردم رو نمایندگی میکنه، ملت رو نمایندگی میکنه. خب این در واقع دولت باید بتونه با اون جامعه هدف خودش که در واقع آرای در یک نظام دموکراسی آرای لازم رو از طریق اونها کسب کرده و در واقع مشروعیت و مقبولیت پیدا میکنه، با همه اون شهروندان هم به نحوی در ارتباط باشه. یعنی در نظام مدرن ما این تعبیر رو داریم، یک نظامی که در واقع یک درهم تنیدگی و پیوستگی میان دولت و ملت وجود داره. خب با چنین وضعیتی چطور میشه ارتباط میان دولت و افکار عمومی برقرار بشه و در واقع نبض جامعه رو دولت متوجه بشه چه اتفاقاتی داره میفته در بدنه و سطح جامعه و اون مسائل مختلف رو بتونه رصد بکنه، دیدبانی بکنه و برای اونها تمهیدات لازم رو داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. آرزو میکنم که روزها و ساعات خوبی رو پیش رو داشته باشن. در مورد منبع خبر و اعتبار خبر از دیدگاه جریان دولتی، من به نظرم برای این که این مفهوم در ذهن شنونده ما بهتر جا بیفته، اول یک تعریفی از منابع خبری داشته باشیم که منبع خبر اصولاً چیست و جنبه و رابطه منابع خبری با جریان دستگاه‌های اجرایی در دولت و حاکمیت چی میتونه باشه. اصولاً اون جایی که خبر از اون منبع و از اون سرچشمه نقل قول میشه به عنوان منبع خبر ازش یاد میشه و اسم برده میشه. خیلی وقتا شاید برای شنونده های ما جالب باشه که اگر منبع خبر منبع اصطلاحاً موثقی نباشه، مردم توجهی به این منبع خبر و حتی به اون پیام نمی کنن. با اومدن شبکه‌های مجازی و فضای مجازی به دلیل حجم گسترده‌ای از اطلاعات که در اختیار مخاطب قرار می‌گیره، یک اتفاق جالبی در بین مخاطب و شنونده افتاده که کسی رجوع به منبع خبر نمی‌کنه، یا اگر بخواد رجوع بکنه انقدر در پیامدش خبرهای جدید و تازه اومده که جا میمونه. به همین جهت ما نقطه اصلی و سرچشمه اصلی پیام که منبع خبر رو خبر هست رو داریم نادیده میگیریم. در اقصی نقاط دنیا و در اقصی نقاط جراید کثیرالانتشار، رسانه ها و خبرگزاری های مطرح، خبری قابل انتشار هست که منبع اون خبر منبع موثق و سالم و صحیح باشه. یکی از دلایلی که به نظرم شاید خیلی از اتفاقات در جامعه امروز ما جدی گرفته نمیشه به این دلیله که منابع اصلی خبر ما دیگه جدی گرفته نمیشن. مثلا دولتی خبری رو اعلام میکنه که آقا مردم فردا فلان مثلا سکه میخواد ارزون بشه، کسی باور نمیکنه که این اتفاق داره میفته. چرا؟ چون منبع خبر انقدر خبرهای زد و نقیض و اشتباه و یا خبرهای دور از تصور و واقعیت بازار در روزهای گذشته گفته که مردم هیچ توجهی به پیام ندارن و منبع خبر رو هم موثق نمیدونن و کار خودشونه میکنن و این دچار یک تبعات ناهنجار در بدنه اجتماع میشه. علی حال منبع خبر در جریان رسانه‌ای در دنیا اصل موضوع و اصل پیامه. تا جایی که عرض کردم اگر خبرنگار به منبع خبر احاطه و اشراف نداشته باشه جرأت به انتشار و پخش اون پیام نمی‌کنه.
بله.
این در جاییه که به نظرم شاید یک مقدار جریان حاکمیتی به منابع خبر دسترسی داره، به منابع خبر احترام میگذاره، از منابع خبر گزارش میگیره و از منابع خبر دوست داره که باهاش صحیح رفتار بکنه، با اون منابع خبر رابطه مستقیم داشته باشه. برای مثال
ممنونم. حالا ما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، حالا مصادیق و مثالها رو انشالله از جانب شما خواهیم شنید. مهمان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر مهدی بصیری هستند، عضو محترم کمیته فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب آقای دکتر بصیری، موضوعی که میشه مطرح کرد این هستش که یعنی یک سوالی که واقعا وجود داره و خیلی از متخصصان در ذهنشون این وجود داره که واقعا دولت داره برنامه نظامند اطلاع رسانی در جامعه هست؟ در این زمینه دیدگاه شما چی هستش؟ اگه واقعا این برنامه نظامند وجود داره چطور داره پیش میره؟ چه تأثیراتی در جامعه گذاشته و چطور قابل ارزیابی و تحلیل هست؟
به نام خدا، بنده خدمت شما میهمانان محترم و شنوندگان عزیز سلام و عرض وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم.
در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودین، پاسخ به این سوال نیازمند یک توضیح ابتدایی هست من عرض کنم خدمت شما.
بله میشه.
باید بپذیریم ما، یعنی مجموعه حالا دولت، نخبگان جامعه و عموم مردم، باید ما بپذیریم که در یک فضایی متفاوت از اون فضایی که در گذشته در ارتباط با حکمرانی ها، حاکمیت ها، در واقع اداره جامعه ما مواجه بودیم، امروز با یک صحنه جدیدی، با یک فضای جدیدی مواجه هستیم و خب به طب حرکت در این فضا، کار کردن در این فضا نیازمند این هست که ما خودمون رو در واقع مجهز کنیم به یک سری مهارت ها، داشته ها، نوآوری ها، فناوری ها و رفتارهای خاص این فضای جدید. متاسفانه اون چه که امروز در ارتباط با بحث ارتباط بین دولت و آحاد جامعه داره اتفاق میفته، من منظورم همه جامعه است، یعنی دولت و ارتباطش با دیگر سازمان ها و ارگان های به حال حاکمیتی و دولت با مخاطب عمومی یا در واقع شهروندان، به نظرم باید چیزی حدود شاید یک دهه پیش یک کارهای اتفاق میافتاد، فعالیت هایی انجام میشد که امروز شاید بروز چنین مشکلات و چالش هایی برای دولت هامون نمی بودیم. من اعتقاد دارم امروز این اطلاع رسانی نظاممند اتفاق نمی افته متاسفانه و یک فضای خیلی، حالا با در نظر گرفتن اتفاقای فضای مجازی و کارکردها یا در واقع استفاده هایی که امروز در جامعه ما از این فضا داره میشه، یک وضعیت آشفته و یک در واقع فضای مجازی خیلی در واقع پرآشوبی رو باهاش مواجه هستیم که شاید مخاطب اصلا نمیتونه تشخیص بده کدوم یکی از این اخبار، کدوم یکی درست هست، غلط هست. و متاسفانه دولت ها هم، من مشکل رو در این دولت نمیبینم و اساسی تر و در واقع ساختار، یعنی مشکل رو بنیادی تر از این میبینم که، یعنی ما یک کارهایی رو حاکمیت باید در این ارتباط انجام میداد که امروز حالا متاسفانه یا خوشبختانه در دولت فعلی شاهد بروز در واقع چالش هایی هست دولت ما که چرا فعالیت هایی که داره انجام میده خوب اطلاع رسانی داره نمیشه. یعنی خیلی از در واقع صاحب نظر معتقدن که دولت ما دولت فعلی کارهای خوبی هم داره انجام میدهد، منتها یا تلاش خوبی داره انجام نمیده برای اطلاع رسانی، یا من اعتقاد دارم که یا یه جاهای جزیره‌ای داره عمل میشه در دولت ما در بحث اطلاع رسانی، یک جایی داره موازی کاری داره میشه و یک اصطلاحا ستاد فرمانده کنترل، یک مغز متفکر واحدی دولت ما یا در واقع همون نظام من نیست در ارتباط با عرصه اطلاع رسانی.
تشکر. همکنون ارتباط ما با جناب آقای محمد تقی روغنی ها، مدیر عامل محترم مؤسسه مطبوعاتی ایران برقرار شده. جناب آقای روغنی ها سلام عرض می کنم حضور شما و خوش آمد می گم حضور تلفنیتون رو در برنامه گفتگوی اجتماعی. ما در خصوص موضوع فرایندهای اطلاع رسانی دولت به ویژه منابع خبرگیری و خبردهی، راهبردها و شیوه های اطلاع رسانی صحبت می کنیم. موضوعی که مطرح است این استش که آیا دولت به صورت مشخص دارای خط مش و راهبرد اطلاع رسانی برای مسائل مختلف هستش و آیا این اگر وجود داره تا چه میزان موفق بوده رویه های اطلاع رسانی که دولت تا کنون به کار گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. از من خدمت توی که ما در مبحث منابع خبررسانی و اطلاع رسانی، خب طبیعتاً بخشش مراکز حاکمیتی، حکومتی، دولت، دستگاه قضایی، مجلس و سایر مراکز هستند که خبرهایی رو در حوزه فعالیت‌های خودشون منتشر می‌کنن. یک کسی از منابع اینها هستند. منابع دیگر ما شاید منابع مرحله دوم رسانه‌ها هستند که اینها رو منتشر می‌کنن و بعضن خود رسانه‌ها هم طبیعتاً به عنوان یک منبع تولید اطلاعات و خبر عمل می‌کنند و اون چیزی رو که در اختیار دارن به مخاطبانشون منعکس می‌کنند. در مورد این سوالی که فرمودید، طبیعتاً بله، خب دولت بخش‌های اطلاعاتی شکرش روابط عمومی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هستن که اطلاعات منتشر می‌کنند و بخش دیگر یک ستادهایی هست مثلا مثل شورای اطلاعاتی دولت که یک مرکزی است برای هماهنگی بین روابط عمومی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که در مورد مسائل مختلفی که پیش میاد سیاست‌گذاری می‌کنند، اطلاعاتی رو منتشر می‌کنند. قرین وجود داره، اما اینکه می‌فرمایید میزان اثرگذاری یا میزان اعتماد مردم چقدر میتونه به اصطلاح به این اطلاعات منتشر باشه؟ خدمتتون عرض بکنم که برای بحث توفیق رسانه‌ها و حتی توفیق منابع اطلاع رسانی دولت یا هر کدوم از منابع اطلاع رسانی حاکمیتی به عوامل مختلفی بستگی داره. امروز خب بحث اعتماد مردم به رسانه‌ها یک امر مجزا و مستقل روز نیست، این یک پیشینه تاریخی داره. در طول این چند صد سالی که از بحث ارتباط دولت با ملت میگذره، از حتی دوره قاجار به این طرف، از 1989 سالی که روزنامه بوده و این ده ها سالی که رادیو و تلویزیون اومده، یک فاصله و شکافی بین اطلاعاتی که حکومت‌ها در اختیار گذاشتند و اون چیزی که مردم تلقی و برداشت کردن وجود داشته. حالا در بعضی از دوره‌ها کمتر، در بعضی از دوره‌ها بیشتر. در دوره‌های اخیر به خصوص این 15 20 سال اخیر و دهه گذشته که فضای مجازی در حقیقت در دسترس قرار گرفته و مردم دسترسی به اطلاعات دارن، طبیعتاً دیگه این منابع دولتی یا حکومتی تنها منابع اطلاع رسانی نیستن. دسترسی های مردم به منابع اطلاعاتی بسیار بسیار بیشتر و گسترده تر شده. حتی رسانه های رسمی مثل رادیوها، تلویزیون ها و شبکه هایی که قبلا انحصار اطلاعات در اختیارشان، این انحصار را از دست دادن. حتی رسانه های بزرگ دنیا هم دیگه انحصاری نمیتونن داشته باشن و بسیاری از اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر میشه و خیلی از اوقات حتی رسانه های بزرگ دنبال روی اخبار و اطلاعات هستن که از این طریق منتشر میشه. ولی متاسفانه چیزی هم که همراه با این فضای جدید پیش اومده، وارد شدن اطلاعات ناصحیح، شایعه ها، دروغ ها، فضاسازی های غیر حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای دنیا و از اون کشور ما هست و این یکی از عوامل کاهش اعتماد مردم و اطلاعاتی است که منتشر میشه. بگذاریم از این که به هر حال دستگاه اطلاع رسانی ما، هم از رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، کمبودها، خطاها، اشتباهاتی هم داشتن که خیلی از اوقات باعث بی‌اعتمادی مردم به دستگاه های رسانی شده. اما به هر حال اون چرا که امروز ما شاهد هستیم هستش که این فضای جدیدی که در عرصه اطلاع رسانی ایجاد شده میزان اعتماد مردم رو هم کم کرده. بسیار از اطلاعات منتشر میشه اطلاعات نادرست همراه با شاید اطلاعات غلط هست. بعضا هم یک نکته که خیلی مهمه در این مشکلات محصر در عرصه اطلاع رسانی هستش که اخبار منفی، نادرست و شایعات میزان و ضریب نفوذشون در بین جامعه بسیار بسیار بیشتر از اخبار درست و صحیح هست. این اگر شما یک خبر درستی رو منتشر بکنید، میزان ضریب نفوذش در بین مردم خیلی کمتر از اخبار فیک، شایعه ها و این در حال فضاییست که میپذیره. خب این هم عوامل مختلفی داره، دلایل زیادی داره که جای بحثش این که چرا جامعه شایع پذیر شده، چرا اخبار نادرست بیشتر جذب میشه. ولی علی حال اون چه که بانوان حالی جنبانی خود خدمت رو عرض بکنم، دستگاه های حکومتی از جمله دولت هم اطلاع رسانی میکنن، روابط ما این کار انجام میدن. ضعف و قوت هایی هم داره، ما متاسفانه تو اصل روابط ما اشتباهات، ضعف های زیادی رو داریم. اصلا نمیشه گفت که کار ما همش حرفه‌ای هست، طبیعتاً این ضعف و اشتباهات وجود داره. اطلاعاتی های نادرست هم امکان داره دامن بزنه به این بی‌اعتمادی مردم، این هم قطعا وجود داره. اما اینکه به هر حال بخش های از این کار داره با دقت و سلامت کارش میکنه نمیشه من هم در بخش رسانه‌ای ما مثل رادیو روزنامه ها و هم در منابع رسانه‌ای ما، دستگاه های دولتی و حکومتی، دستگاه مختلفی که در حاکمیت هستن منتشر میکنن، واقعیت وجود داره که واقعا خیلی از اخبار درست هست. متاسفانه خیلی از اوقات اینها چون آغشته به اطلاعات و اخبار نادرست میشن، میزان باورپذیری مردم رو کاهش میدن.
همینطور است،
مردم به اخباری که میشنوند رو خیلی با اطمینان کامل نمیپذیرن و این نیاز به یک مقدار کار زیاد در هم حوزه رسانه‌ای ما داره، هم دستگاه روابط عمومی منتشر کننده اطلاعات که سعی کنن کمترین میزان اشتباه رو هم حتی نداشتن که میتونه خودش یک عامل بسیار مهم باشه. شما نگاه کنید اگر یک خبر غلط در میان صدها خبر درست منتشر بشه، میزان اعتماد و باورپذیری مردم رو به شدت کاهش میده.
بعد
خبر درست کارکردش مدل یک خبر نادرست نیست، اون خبر نادرست میشه ملاک و معیار برای مردم که چون اینجا اشتباه بوده پس بقیه خبرها هم اعتماد چندانی نمیکنن. این مشکل وجود داره و ما باید سعی کنیم که این رو به حداقل و حتی به صفر برسونیم.
بله. نکته که جناب روغنی ها، نکته که عموما از طرف برخی متخصصان مطرح میشه نقدی است که نسبت به در واقع جریان مدیریتی اعتراضی دولت دارن، این هستش که نتونستن در واقع به درستی از فضاهای جدید و قابلیت‌های نوپدید همونطور که جناب علی اشاره فرمودید به درستی استفاده کنن، که این سبب شده که یک شکافی میان در واقع دولت مردان و افکار عمومی ایجاد بشه و به خصوص در وقایع و مقاطع مختلف زمانی که در واقع نیاز بوده که ارتباط خیلی شفاف، سریع و به هنگامی رو ما داشته باشیم، این در واقع چابکی رو در جریان تروریسم دولت ندیدیم. علت رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، من بخشی از این رو قبول دارم که به هر حال اون چه که لازمه یک ارتباط منسجم مستحکم و قوی بین منابع تروریسم حاکمیتی و مردم هست دچار اختلال شده، مخدوش شده یا اونگونه که باید نبوده. اما حالا اون که مشخصا در مورد دولت گفته میشه، به هر حال منابع ارتباطی دولت با مردم خودش دچار یک سری اوقات مشکلاتی میشه. به هر حال منابعی که دولت مستقیما از طریق اونها ارتباطش رو با مردم برقرار میکنه، خبرگزاری رسمی کشور ایرنا هست و روزنامه ایران هست و چند تا از خبرگزاری های دیگه مثل ایسنا و امثال اونها، ولی خب در کنارش انتقادها و نقدهایی هم دولت داره به اینکه بسیاری از مسائل و موضوعات مربوط به دولت اونگونه که باید در سایر رسانه ها منعکس و منتشر نمیشه. خود همین فضای مجلسی که عرض کردم خیلی از اوقات فضای مخدوشی رو ایجاد میکنه. بعضی از رسانه های دیگری که حال در کشور هستن خیلی گاهی اوقات همراه نیستند و اونگونه که باید این اطلاعات رو به طور صریح و صحیح و به اصطلاح ناب در اختیار مردم قرار نمیدن. این هم وجود داره. یک مجموعه از عوامل هست که شاید این میزان اطلاع‌رسانی، سرعت اطلاع‌رسانی و صحتش رو دچار اختلال کرده. نمیشه همه رو به این به اصطلاح بخش خود منبع اطلاعات که دستگاه روابط‌عمومی و سیستم حالا اطلاع‌رسانی دولت هست نسبت داد. گرچه این رو هم من نمیخوام انکار بکنم که به حال ضعف‌های حوزه هم وجود داره قطعا، ولی به خود رسانه هایی هم که میتونن در این عرصه کمک بکنن گاهی از اوقات این نقش رو ایفا نمی کنند.
آقای دکتر، ما بحث تیم اطلاع رسانی دولت رو داریم.
بله.
خب در برهای مختلف به این تیم نقد بوده، اینکه افرادی که در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هستن، افرادی که در معاونت ارتباطات ریاست جمهوری هستن، شورای اطلاع رسانی دولت هستن، کسانی که به هر حال مدخلیت دارن در این عرصه که بتونن واکنش های بهنگام داشته باشن، چون واقعیت میشه گفتش که رسانه ها حسگرهای جامعه هستن، یعنی منتقل کننده مسائل مختلف درونی جامعه به بدنه دولت و همچنین اهداف و برنامه های دولت به مردم. آیا این تیم همگون و همراستا هست چه در دولت قبلی چه در دولت فعلی، و اگر هستش چطوری اینا با هم دارن میتونن با هم تعامل داشته باشن که خروجی موثری ببینیم و از ظرفیت هایی که رسانه ها دارن استفاده میکنن و در اختیار ما میذارن به درستی بهره برداری بشه، و اگر نیست تبعاتش چه هست و ما در منظر اجتماعی چطوری اونها رو مشاهده میکنیم؟
ببینید، کار کرده دولت رو اگه بخوایم در عرصه اطلاع رسانی و ارتباط با آحاد جامعه در نظر بگیریم، یعنی می‌خوایم به نوعی ارزیابی کنیم دیگه، باید بریم سراغ سنجه هامون، سراغ شاخصه هامون. وقتی در متون علمی شما بررسی میکنید میبینید که یک سری شاخص ها تعریف شده برای اینکه ما بگیم یک دولت در ارتباط با اطلاع رسانی، در ارتباط با شهروندان خودش این شاخص ها رو داره و ما این دولت رو خوب ارزیابی میکنیم. ببینید، این من شاخص ها رو عرض میکنم خدمت شما: سادگی هست، اخلاقی بودن هست، مسئولیت پذیری هست، پاسخ بودن هست، شفافیت هست. اینا اصطلاحا ما میگیم شاخصه های یک حکمرانی خوب در واقع اینها هستن. حالا بعد حالا میخوایم دولت فعلیمون رو عرض کردم. متاسفانه این چیزی که امروز با گسترش فضای مجازی و این موبایل رسانه های اجتماعی و متاسفانه گریبانگیر دولت فعلی ما شده، من البته نباید همه تقصیرها رو سر دولت
فرصت ساز هست. آقای دکتر در مخاطر مقابل تهدیدآمیز هم هست، قطعا مخاطرات خودشو داره.
ببینید واقعیت اینه که حالا شما مطرح کردیم، من دیدگاه خودم رو عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بنده نگاهم نگاه در واقع فرصت دیدن هست فضای مجازی رو و تهدید و اینها رو. این تهدید مال چیه؟ مال کمکاری ماست، مال عقب نشینی ماست، مال این که شما ببینید تهدیده. بله امروز ما همش هم تهدید داره، ولی چرا تهدیده؟
درست استفاده
میشه. چون ما این صحنه رو خالی کردیم. من یه جمعی بود دیگر دوستان عرض میکردم، گفتم این فضای مجازی، حالا ما یک کشوری با شرایط خاص در واقع با یک ایده های خاصی هستیم، تبدیل شده به یک جبهه جنگی که ما این جبهه رو خالی گذاشتیم. خب ما گفتیم یه قانون تصویب کردیم، مثلا فلان شبکه اجتماعی مسدود بشود، فیلتر بشود. آیا دشمن ما که برنامه داشته تو این فضا رو خالی گذاشت رفت؟ وقتی ما نه خیر، هستن، حرفاشون رو دارن، اهدافشون رو دارن دنبال میکنن، حرفاشون رو میزنن و ما مخاطبمون رو، یا در واقع این به قول معروف حالا تعبیر بکنم این نیروهای خودمون که حالا مردم اگه تصور کنیم اینا رو بدون پشتوانه و بدون پشتیبانی در واقع صحنه رو ترک کردیم، کنار وایسادیم و داریم میبینیم که اینها دارن، جوون ما هست، نوجوون ما هست، کودک ما هست، خانواده ما هست، دولت ما هست، دولت خودش هم داره آسیب میبینه از این قضیه. بند نگاه هم نگاه کاملا در واقع فرصت گونه ترقی کردن فضای مجازی هست. کمان که شما تو برنامه‌ریزی راهبردی هم اساتید حتما تاکید دارن تو بحث برنامه‌ریزی و فرصت تهدید و چالش ها و ضعف و قوت ها، امروز میگن که بذارید کنار نمیدونم ضعف و فرصتی برای بررسی، فقط باید دنبال فرصت ها باشیم، فقط از این چهار تا فرصت، چالش، نمیدونم اون نقاط ضعف و قوت، ما باید دنبال فرصت های فضای مجازی یه مقدار تمرکز در واقع این قضیه میخواد. پس بنده کارکرد دولت در ارتباط با در واقع مراکز اطلاع رسانی رو متاسفانه کارکرد یک پارچه نظاممند خوب و مطلوب در این عرصه جدید و در این در واقع فضای جدید تلقی نمی کنم.
ممنونم. جناب روغنی، شما به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای، مدیر و مدرس در زمینه رسانه‌ها و ارتباطات، راهکارهایی که به نظرتون میرسه که بشه بهینه‌سازی بکنه جریان اطلاع رسانی رو و در واقع رسانه‌های دیگه هم بتونن یک ارتباط منطقی و حرفه‌ای داشته باشن که بشه در واقع وقایع و جریان‌های مربوط به دولت و حاکمیت رو به درستی انتقال داد به مردم، چه چیزهایی میدونید؟
در قدم اول وجود نیروهای متخصص و زبده و کارشناس در این حوزه هست. ما در این حوزه متاسفانه در طول همه این سالها ضعف داشتیم. در بخش در حقیقت تولید اطلاعات و انتشار اونها نیازمند نیروهای متخصص و کارشناس حرفه‌ای هستیم. بخشی از ضعف ما در این حوزه هست که نتونستیم اون نیروهای توانمند رو به خوبی ازشون استفاده بکنیم. یه نیروهایی که به اصطلاح در این عرصه هستن بعضاً دچار ضعفایی هستن. هیچ بخشی میتونیم مشکل رو به این شکل برطرف کرد. نکته دیگه خود به حال دستگاه های اطلاع رسانی و رسانه ها هستند که رسانه ها هم با توجه به اون چه که عرض کردم خدمتون، به دلیل شرایطی در فضای مجازی هست و شبکه های اجتماعی تا حد زیادی در ردی دوم اطلاع رسانی قرار گرفتن و امروز بیشترین ارتباط مردم با شبکه های غیر رسمی هست. متاسفانه در خیلی از موارد شبکه های غیر رسمی اعتنایی به صحت خبرها ندارن، میتونن اطلاعات مخدوش رو منتشر بکنن و منتشر کنن، که اگر ما بتونیم یک جریان قوی و مستحکمی رو در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی ایجاد بکنیم که مورد اعتماد مردم باشه، مردم اونها مرام موثر به اونها رجوع بکنن، میتونه تا حد زیادی این خلأ ارتباطی بین اصطلاح بحث اطلاع رسانی بین حاکمیت و مردم رو کاهش بده. ما در این حوزه هم خیلی متاسفانه خوب عمل نکردیم. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی در اختیار و کنترل و در حقیقت حالا کنترل میام